به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بسیار خوشبختم که فرصت یافته ام نکته چند در باب گذشته و آینده وضع میان فرهنگی فلسفه دوره اسلامی، با تأکید بر تفاوت‌های این فلسفه با فلسفه استادان یونانی بنیانگذار فلسفه، بیان کنم. می‌دانیم که فلسفه منشأ چه تحول بزرگی در تاریخ بشر بوده و چه اثر بزرگی در نزدیک شدن فرهنگ‌ها به یکدیگر و ظهور فرهنگ جهانی داشته است. درست است که اندیشه تاریخی در آغاز تفکر فلسفی جایی نداشته و در این اواخر و در دوره جدید ظاهر شده است، اما فلسفه از آغاز به زمان و تاریخ و فرهنگ تعلق داشته است. به آثار افلاطون و ارسطو نظر کنیم تا دریابیم که تفکر آنان آشکارا ناظر به پایدهی‌های یونانی برای طرح بهترین نحوه زندگی در بهترین مدینه ممکن بوده است. اگر ارسطو می گفت الهیات اشرف علوم است، زیرا که بی سودترین آنهاست، نمی خواست بگوید که الهیات با وجود و زندگی بشر نسبت ندارد، بلکه نظرش این بود که کمال آدمی نه در سود و سودا، بلکه در گذشت از آنهاست. علم در نظر فیلسوف دانستنی های پراکنده و جدا از یکدیگر نیست، بلکه یک وحدت است و این وحدت از بالاترین تا پست‌ترین مراتب وجود را در بر می‌گیرد. اسلاف ما در ایران نیز وقتی به فلسفه یونانی توجه کردند و آن را فرا گرفتند و این توجه به فلسفه خود حادثه مهم و قابل تأملی است، در عین اینکه جوهر آن را حفظ کردند، مبادی و مسائلش را با درک جهان خود دریافتند و تفسیر کردند.
خون اولا رو همین هی با هم گفتمان داشته باشیم. بنده در جمع این مقاله عنوانش رو این طور حتی انتخاب کردم، اولا ببینیم میشه: تفکر در خیشاوندی و اختلاف فلسفه اسلامی با فلسفه یونانی. حالا میریم جلو بینه از هم میشه اینجوری حرف زد یا نه، که ما حسمون از که دکتر داوری داره میخواد اولا بگه که چون تو قسمت آخرش هم یه جمع بندی میکنه که بخوایم و نخوایم فلسفه یه تفکر یونانیست، ولی نه به این معنا. این جمله سطر آخر نگاه کنید: در عین این که جوهر آن را حفظ کردن، که حالا بحثم خودتون بهتر میدونید آخرش یه نوع تفکر است. اگه بگم تفکر راجع به ماهیت و وجود و عرض و ایناست، این یه نوع تفکره. مبادی و مسائلش را با درک جهان خود دریافتن. یکی از قسمت‌های خوب این مقاله همین جاست و ما هم باید روش نقطه فکر کنیم که آیا میشه فلسفه را از یه تاریخی گرفت، از یه ملتی گرفت، ولی اونا با مبانی خودمون دریافتش کنیم. یعنی ما رجوع میکنیم و بعد مسئله ما مشخصه، یه دهی مسئله اصلا ندارم. امروز هم متاسفانه یه دهی به فلسفه غرب رجوع میکنم و که یاد گیرم. اما اگه ما مسئله داریم، فارابی و امثال فارابی مسئله دارن، خب این مسئله را وقتی رجوع به فلسفه یونان بکنن، فیلسوفن هنوز، اما فیلسوف اسلامی هن دیگه، یعنی فیلسوف یونانی نیستن. حالا خود مد خیلی خوب میگه، بنده همینا باز تأکید میکنم، در عین این که جوهر آن را حفظ کردن، این یه نکته مهمیه. فیلسوف از فارابی، فیلسوف از به معنای ارسطویی یا سقراطی یا افلاطونی، ولی مبادی و مسائلش را با درک جهان خود دریافتن. که حتی میخوام همین حالا همین رو بگم، اگه ما به تعبیر خود ایشون فلسفه جدید و تازه، یعنی فلسفه‌ای که دیگه ادامه متافیزیک نیست، یعنی فلسفه‌ای بگوید مثلا هایدگر و گادامر اینا، ما همین حالا هم اگه بخوایم رجوع کنیم، نمیشه که با مبادی خودمون مثل کاری که فارابی کرده است تو تاریخ خودش رجوع کنیم، اما میخوایم خودمون تفسیر کنیم. به ما را متهم همین جا میکنن، میگن اینا که شما میگوند هایدگر نگفته است. نکید آقای فردی دیگه جمع میگه خب به من چه، من شیعه ایرانیم، من با شیعه ایرانی میخوام فلسفه رو بفهمم، این فلسفه های دیگه رو بفهمم. این اینو من دارم خستتون میکنم، بعد نیست روش فکر کنیم که آیا میشه که هنوز فیلسوف بود ولی فیلسوفی که با مبادی خودش داره تفسیر میکنه، چه سقراط رو میخواد تفسیر کنه، چه هایدگر رو میخواد تفسیر کنه، میخواد روش هرچی لازم است بحث کنه.
درک جهان، جهان خود،
آره
اونا جهان داشتن،
بله باید داشته باشی اگه نه، یعنی با فرض این که ما الان دیگه در نسبت اون با فرهنگ غرب توسعه نیافتگی یا توسعه یافتگی نیست، یه متفکر داره با موضوع برخورد میکنه. آره اگه یه وقت اونجور باشه که دیگه هیچی، همینه که میبینی میگه الان ما یه دیگه نداریم فلسفه خونند، من اسم نمیارم ولی ما هیچ استفاده از نا نمیتونیم بکنیم، استادای ما هم هستن تو دانشگاه با هم درس میدن، ولی شما هیچ راه کار خودشون بعد میگن، میگن بالاخره متفکرا بشنن میگن آقا این جهان توسعه نه، یه به عنوان یه فکر فرض بگیرین که آقای داور اینجا نشسته است، اساتید دعوت شده اینجا نشستن، یه موضوعی وسط داریم به نام نسبت توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی در این تاریخ. حالا وقت اگه اینجور باشه ما در جهان جهان توسعه نیافتگی هستیم یا ما الان داریم از بیرون به عنوان یه متفکر به این موضوع نگاه میکنیم دیگر نه، چون بحثت خیلی خوبی بعد داره دا که بالاخره به همون معنا که فلسفه همیشه مسائل جهان را روش فکر میکرده است باید روی اینم فکر کنه که حالا میرسیم. آره اینم بالاخره باید فکر کنه.
فلسفه اسلامی از تلاقی میان دو روح و دو فرهنگ که تفاوت ذاتی با یکدیگر داشتند به وجود آمد. تفاوت این دو روح را بعضی فیلسوفان و نویسندگان به صراحت ذکر و تصدیق کرده اند. در فلسفه اسلامی این دو روح به یکدیگر نزدیک شدند و امکان همسخنی پیدا کردند. با توجه به این معنی فلسفه اسلامی یک فلسفه میان فرهنگی است. بعد از افلاطون و ارسطو و از زمان رواقیان و افلوتین همه فلسفه ها میان فرهنگی است، منتها در زمانی که تفکر دچار افسردگی و جمود و قشریت می شود نیروی میان فرهنگی بودنش را از دست می دهد. اکنون این نیرو رو به ضعف دارد، اما هنوز می توان به آن امید داشت. کاش اهل فلسفه می توانستند بنشینند و درباره وضع روحی و فکری جهان توسعه نیافته و نسبت این وضع با جهان متجدد غربی و مخصوصاً در باب شرایط امکان خروج از توسعه نیافتگی تأمل و تحقیق کنند.
من فکر کنم همطور روش یه خود بمونیم، برای اینکه به اسلام میگن از خودمون کنیم، اگر متن روشن خوبه یه خورده هی بحث بشه. ببینید باز دو سه تا نکته تو این پاراگراف هست که قابل تفکر. یکی اینکه میگه دو تا روح کاملا متفاوت فلسفه اسلامی از تلاقی میان دو روح و دو فرهنگی که تفاوت ذاتی، تفاوت ذاتی خیلی لغت عجیبیه، یعنی اساسا دو تا، حالا بعدم خودشون میگن ما هم قبول داریم، به هیچ وجه ما نمیتونیم مثل ارسطو فکر کنیم، تو تاریخی عجیبه بود است با اون مسائل خودش، حالا بعدشون میگه اصلا ماهیتی که اون میگه با ماهیتی که ما میگیم زمین تا آسمون فرق میکنه. خب این یه نکته. و نکته دوم این که اگر که فیلسوفی کنیم در عین تفاوت زادی میتونیم همسخنی کنیم، نکته خوبیه که پس میشه با تفکر فلسفی در عین اینکه دوتا روحیم، و اگه دوتا روحیم چرا همه میفهمیم؟ به همون معنایی که فارابی میفهمد ارسطو را، پس میشه یخته رو این فکر کن. نکته سومی که بازیشون تاکید میکنه میگه که مشکل اینه که ما الان به جهت همین که یه خود سقوط کرده نه نمیتونیم میان فرهنگی بشیم، یعنی اشکال این که دیگه ما نمیتونیم تفکر میان فرهنگی داشته باشیم را ایشون به این نسبت میده که یه ضعفی پیش اومده است در تفکر. همه حالا بازم میتونیم فکر کنیم، متاسفانه همه حالا مگه اینطور نیست، چون هیچ کدوممون فکر نمی کنیم جزیره های کاملا منفک نسبت به هم پیدا کرده. و این آخرین نکتهش رو حالا ایشون می‌فرماد کاش اهل فلسفه می‌توانستند بنشینند درباره وضع روحی، چون بعدیشون هم میگه که توسعه نیافتگی اقتصادی نیست، فکریه. کاش اهل فلسفه می‌توانستند بنشینند درباره وضع روحی و فکری جهان توسعه نیافته و نسبت این وضع با جهان متجدد غربی و مخصوصا در باب شرایط امکان خروج از توسعه نیافتگی تأمل و تحقیق کنه. من فکر کنم این سطر را روح کتاب چی بود؟ خرد سیاسی. ببینیم انگاره یه جوری اون کتاب برداشت می شد که انگار ما در تحقیریم و باید خودمون رو یه جوری به اونا برسونیم. و این جمله اینا نمیگه، میگه آقا یه پدیده ایست، این پدیده را باید همه ببینن و بگن که چطوری میشه که خروج از توسعه نیافتگی را به بشر داد. خلا میخوای روش حرف داشته باشه، نظرت نیست روش بمونیم یا بریم جلو؟
جهان خود ای کاش اینطوری بود، بچه میگن ای کاش میتونستیم میشه این رفت بزن در جهان، خاطر اینکه این میگن امکان نداره از لوازم جهان توسعه نیافته میگه اصلا ما متوجه این نیست و نمیتونیم دور هم جمع بشیم و به تبعش اون قضیه بعدی هم که درک جهان غرب با وضعیت خودمونه اینا نمیتونیم ما درکش میکنم. اینجا دور دارن فکر به همون قضیه میکنن که جهان توسعه نیافته بی جهانه، بی زمانه، بی جهانه و نمیتونه یه سکوی ثابتی پیدا بکنه که از اونجا بتونه بره فهم بکنه در رو بعد از آن خود بکنه.
من اینو میفهمم، اما یه چیز دیگه هم حس میکنم اینجا بحثش میشه که آیا متفکران نمیتونن دور هم بشینن و بگن که این جهان توسعه نیافته رو چطوری از توسعه نیافته
این کاشی که میگن اینجا معنا میشه.
نه
این کاشی که مثلا دور هم بشینن امکانش
اصلا لایه امکان
نه اتفاقا فلسفه میان فرهنگی یعنی همین که ای کاش رو معنا کنه، بیاد و در مورد مسائل مختلف حالا دنیا مثلا بیان متفکران مختلف از منظر خودشون مسئله رو بررسی کنن.
منم اینجور نوشتم حاشیه‌اش، یک پیشنهاد میان فرهنگی است، یعنی ازش بر نمیاد که یک لالای امتناع باشه، یعنی ممتنع. تو میدونی که دو نوع لا داریم ای کاش، یکی امتناع است یعنی آره هم که شما میگو برداشت میشه، یکی این که نه این یه طلب است که باید وقت بگذاریم رو. دقیقا تو ادبیات هم که ما اینا دارید که لا همیشه امتناع نیست، نام حرفتون رو نمیتونیم نفهمیم، یعنی این که میگوید هست. ولی اینجا من دوباره سوال دارم، ما داریم به جامعه توسعه نیافته میگون بیا فکر کن، حقیقتا همه که شما میگون اصلا اون نمیتونه فکر کنه، اما آیا خیردی هست که بیاد بشینه بگه آقا این دوتا پدیده توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی چطوری میتونن همو درک کنن، یا مثلا حالا خروج از توسعه نیافتگی؟ این خرد دوم انگار داره سوال ازش میشه یا طلب ازش میشه.
چون دیگه تاکیدم داریم وضع روحی دارم این وضع روحی دارم میخوام بگم که اصلا این وضع روحی دارم این چیزی که اول گفتم تفاوت این دو رو بازم اینکه این دو تا رو روح اومدن هم دیگه رو درک کردن حالا من بیارم بکنه از طلابیه میانه دو روح و دو فرهنگ که تفاوت ذاتی با یک دیگر داشتن این دو تا رو جدا بگیرن روحی هم که الان ایجاد شده خانم دیگر اصلا بردش با اون دو تا فرق میکنه این میکنید تاکید داشته باشم.
بالاخره حرف اینجا اینا چی کار کنیم که ما الان میتونیم با فلسفه گفتمان میان فرهنگی داشته باشیم یا نه؟ ایشون میگه ذات فلسفه اینه که توان گفتگوی میان فرهنگی ها به ما میده. خیلی حرف خوبیه، روش فکر کنیم. خب حالا اگه اینطوره دو گروه یعنی دو خردمندان جامعه توسعه نیافته فرض میکنیم و خردمندان جامعه توسعه یافته، اینا بشینن دوتا خردمندان با هم صحبت کنن که آقا ما چطوری این مسئله رو ازش عبور کنیم. نگران خود دکتر داوری آخر درس فصل آخر کتاب نمیاد بگه که خیلی خب این پیشنهادای منه، یعنی 16 تا پیشنهاد داره برای گدا، آقا اینا رو باید حل کنید. خیلی هم قشنگ قبل از اینکه اینا بگه توصیهش نیست که ما میتونیم حل کنیم، ما باید از توسعه نیافته که عبور کنیم. این 16 تا مشکل داریم. جلسه اول فرمود 7 تا مشکل تو ذهنم، 7 تا جلسه آخر میگه 16 تا. ولی همه حرفش نیست که چطور ما از این عبور کنیم، یعنی به عنوان یه خردمند جهان توسعه نیافته در راه کار عبور میده.
توسعه نیافتگی مسئله این یا آن منطقه جغرافیایی نیست، بلکه سرنوشت جهان کنونی به آن بستگی پیدا کرده است. توسعه نیافتگی نه صرف یک وضع اجتماعی اقتصادی، بلکه یک امر فرهنگی و مخصوصاً میان فرهنگی است. کشور
جالبه واقعا رو این میشه مون، یعنی بالاخره فکر کنیم رو این که میگه اینجور نیست که شما حتی فکر کنین اگه یه جهانی توسعه نیافته موند و شما راحت پشتی نرم زیر سرتون بذارین و در توسعه یافتگی خودتون شک بدید زندگی دارم. میگه نه، این سرنوشته جهان کنونی به اون بستگی داره و بعدم تأکیدش این که این یه مسئله یه میان فرهنگیست. من نظرم اینا چطوری بفهمیم که یک وضع اجتماعی اقتصادی نیست، نه صرف یک وضع، بلکه یک امر فرهنگی و مخصوصا میان فرهنگیست توسعه نیافتگی. چطوری میان فرهنگیست این توسعه نیافتگی به نظر شما؟ روش طرفین متوجه شدن که نیاز دارن، یعنی نه تنها توسعه نیافته ها، توسعه یافته ها نیاز دارن. یه همچین نکته میشه روش بکنم. خب بفهم.
کشورهای توسعه نیافته میان قدیم و جدید مانده اند و به تفکری نیاز دارند که راه خروج از این وضع را به آنها نشان دهد. به این جهت همه جهان و مخصوصاً ما برای آیندهمان به فلسفه نیاز داریم و از آن نمیتوانیم چشم امید برداریم. چنان که میدانید ما بعد و طبیعه یونانی در بیرون از اروپا تنها در جهان ایرانی اسلامی مورد توجه قرار گرفته و با این توجه فلسفه قوام پیدا کرده که در تاریخ هزار سالش در عین تعلق به تعالیم استادان یونانی طرحی دیگر در انداخته است. به همه مسائل مربوط به فلسفه یونانی و اسلامی در صفحات محدود نمیتوان پرداخت. خوشبختانه مسائل فلسفه همه به هم بسته اند و میتوان با ذکر اصول و مبادی فلسفه هر دوران و طرح کلی ترین مسائلش جوهر و مقصد آن را درک و گزارش کرد. مشکل این است که وقتی فلسفه به صورت مجموعه ای از مسائل و احکام درست در می آید، دیگر به اصل و آغاز چنان که باید توجه نمی شود. استادان فلسفه اسلامی مسائل و مبادی فلسفه خود را می شناسند، اما اینکه فلسفه اسلامی بر مبنای کدام اصول و چگونه بنیاد شده است و اساسی ترین مسائل آن کدامند و از کجا آمده اند و مخصوصاً تحولی که در زبان فلسفه و در تعابیر و قضایا به وجود آمده است در نظرشان اهمیت چندان ندارد و به آن توجه نکردند.
یکی از نقصهای خوبی است که ما داریم، یعنی خوب این نقص ما را ایشون پاشاوا کرده است که اولا مشکل این است که وقتی فلسفه به صورت مجموعی از مسائل و احکام درست در میاد، درسته مجموعه مسائل و احکام مثل درست هم هست، شما میتونی قشنگ استدلال کنید و نتیجه بگیرید. دیگر به اصل و آغاز آن چنان که باید توجه نمیشه. یعنی نمیگم آخه چی باعث شد که این ظهور کند، حالا بعد احتمالاً به این برسیم که جایگاه تاریخی این مسئله ازش قفلت شد. یه نکته بعد میفرمان که استادان فلسفه اسلامی مسائل و مبادی فلسفه خود را میشناسن، بالاخره بگو از بدیهیات میرسیم به این نتایج، تا اینجا رو میان. اما این که فلسفه اسلامی بر مبنای کدام اصول و چگونه بنا شده، این دیگه غیر اون مسائل و مبادیه با، و اساسی ترین مسائل آن کدامند و از کجا آمده اند، از این غافله. میشه این طور گفت که متوجه نیستن که حرف این فلسفه یه روح داره یه جسم داره، اون چنان این روح و جسم ها یکی گرفتن. مثال خودمون امروزه، مثلا ما هم اگه بفهمیم دغدغه هایدگر چیه یه جور دیگه فلسفه شا میفهمیم. یه وقت میخوایم ما هایدگر بدونیم، یه کاری نداریم که دغدغه چیه با آخه این چرا شروع کرده. بله اگه بخواید هایدگر بدونید حتما باید نمیدونم دازاین بدونید، حتما باید بفهمید در افتادن جهان، اما این اسمش هایدگر نیست، این اسمش فلسفه است، یه نوع فلسفه. حالا همینجا من حاشیه من اینه که ما هنوز در فلسفه، در فیلسوفان اسلام یا بگو استادان فلسفه اسلامی نمیان رو روح این فلسفه من فکر کنن و فقط به اینکه آقا میشه قشنگ این فلسفه را تعلیم داد و همه هم یاد گیرند و ازش هم دفاع کنند. حالا ادامش اینجور میشه. و مخصوصا به تحولی که در زبان فلسفه و در تعابیر و قضایا به وجود آمده است در نظرشون اهمیت چندان ندارد و به آن توجه نکردند. نمیدونم اینا چطوری معنا کنیم که تحولی در زبان و تعابیر، مثلا آیا میخوان اینا بگن که ما اومدیم باب امکان را توی فلسفه خودمون آوردیم، این نبود اون وقت، یا مثلا اونا مسئلشون بیشتر علت فاعلی بود تا علت قائم، ما اومدیم اینا عکسش کن. آیا اینا میخوان بگن که استاد فیلسوف ما قشنگ درس میده ولی اینکه آقا این اصلش چی بوده است، ما چیا اومدیم وارد کردیم رو این فلسفه، آیا اینا میخواد بگه یا یه چیزی دیگه میخواد بگه؟ که میگه در نظرشان مخصوصا به تحولی که در زبان فلسفه و در تعابیر و قضایا به وجود آمده هست میگه توجه نکردم. چی به نظر شما میخواد اینجا بگه؟
تو فلسفه اسلامی امروز خوندنش مربوطه که این مسائل چگونه به وجود اومده. آیا سر تصادفه که اول برای اولین بار مثلا پیش بار اسلامی تمایز کنه وجود از ماهیت و مطرح میکنن یا بر اساس ده دقیقی شد بیره شد مسئله بسر اینه که علاوه بر این که مبانی و حساس های فلسفه اسلامی باید شناخت در این هایشه یکی بیشه باید شناخت در به عبارتی دردی که پشت سر پیش بار اسلامیه برای مطرح که در اون درست مسئله
شما فرمایش داشتید بعد یه نکته میگن بعد میگن که دو تا نگاه در مقابل این نگاه هست. یکی اینکه میگن نه اصلا فلسفه اسلامی نداریم همونه یخده فقط میدن. یکی اینکه میگن که اصلا فلسفه اسلامی هیچ ربطی به فلسفه یونان نداره. ایشون داره میگه که حواسشون نیست که هیچ که دوینا نباید باشد. میخوایم متن ادامه بدیم اگه فرمایش دارین شما بفرما آقای باز خیلی نکته بازم پس ببینید میشه یه استاد فلسفه خوب درس بده خوب اما متوجه نیست این زبان دیگه زبان یونانی نیست زبان خود استاد فیلسوف مؤسس خود ماست مخصوصا به تحولی که در زبان و در تعابیر و قضایا به وجود آمده است در نسبت بین فلسفه اسلامی و فلسفه یونان در نظرشان اهمیت چندان ندارد اصلا براشون مهم نیست این که بابا این یه زبان دیگه است یکی هم این که اصلا توجه نکنن
در اون
شما اشارتون به حالا بود ما برداشتمون است که آقای داوری میگن که استاد فلسفه‌ای که داره در درس میده فلسفه اسلامی را متوجه نیست که این یونان نیست در عین گوهر یونانی اما تذکر خوبی که دادین برای استادی است که حالا هم داره درس میده یعنی ما استفاده کردیم که نکته خوبی شما دارین همین حالا متذکر میشید حالا ولی ببینین ما حرفمون است که چون میخواییم اینا بگم که آلا علم ما ادامه یونانیم یا نه ما میخواییم بگم که اگرم ادامه یونانیم نه اینجور که مستشرق در سطر بعدی میگه بلکه ما در عین این که ادامه یونانیم اساساً با یه زبان تعبیر خودشون در زبان و تعابیر و قضایای جدید وارد شدیم و اهمیت دارد این مسئله به خصوص خودشون هم باز حرف دارن بعدش خواهیم به فرمان باز همین بحث ما خوبیش نیست که این بحث ها باعث شد که سوال برانگیز شد متن بهتر ادامش به ما حرف بزن
فارابی
خب
من خواستم میگم که توی اون فارابی فیلسوف فرهنگمشون یه تأکیدی دارن، حالا با توجه به نکته‌ای که آقای بهرینی گفتن، که امروز هم ما دوباره نیاز داریم به یک زبان جدید فلسفی که بیایم و همین که شما می‌فرمایید هایدگر بخونیم ولی هایدگر هم نخونیم، خودمون در واقع تفسیر بکنیم، یک فهم جدید از هایدگر رو معنا کنیم. حالا در مخالفت های فاطمی هم زبان، حالا اینجا هم میگن که فیلسوفان اسلامی فارسی فکر میکردن و عربی مینوشتن، یعنی ها زبان نسبت داره با تفکر، نه مثلا با گرامر. ولی
این جا بحث خیلی داره که ما چطوری زبانی که زبان فکر خودمون بوده آوردیم دادیم، همون در واقع بگو به عربی یا فارسی فلسفه یاد دادیم، اما فلسفه خودمون رو یاد دادیم، نه فلسفه یونان را. این کار بزرگی که فارابی ابن سینا کردن تا اینجاش راحت برای ما هست. خود بحث احتمالاً یک کمی روشن.
در مقابل بعضی از شرق شناسان و اسلام شناسان فلسفه اسلامی را تقلیدی از فلسفه یونانی دانسته و وجوه اختلاف را به دستکاری در آرای یونانیان به حکم رعایت اصول اعتقادی اسلامی و حفظ ظاهر بازگرداندند. کاش اینها یک بار از خود می پرسیدند که انگیزه جهان اسلام از توجه به فلسفه چه بود و این طلب از کجا آمد؟ جای انکار ندارد که فیلسوفان جهان اسلام فلسفه را از یونانیان آموختند، اما در مرحله آموزش متوقف نشدند و به علم آموختنی اکتفا نکردند، بلکه با تنفس در هوای جهان خود و در همسخنی با استادان یونانی تفکر کردند و به فلسفه‌ای که با فرهنگ ایرانی اسلامی تناسب داشت رسیدند. در این تحول همچنان بحث در وجود و اعراض ذاتی آن بود، یعنی فیلسوفان جهان اسلام هم موضوع و مسائل فلسفه را وجود و اعراض ذاتی آن دانستند، اما همه اینها در نظرشان جلوه‌ای تازه یافت. این جلوه با جهان ایرانی اسلامی و فرهنگ آن مناسبت داشت و به تدریج این مناسبت و توافق به جایی رسید که فلسفه دیگر بیگانه نبود و حتی تعلیم آن در برنامه درسی مدارس دینی قرار گرفت و لااقل در کشور ما بومی شد. در این بومی شدن طبیعی بود که کسانی جوهر جهانی بودن و میان فرهنگی بودن فلسفه را از یاد ببرند و مثلا فلسفه دوره اسلامی را نه تطبیق فلسفه با اصول و اعتقادات اسلامی، بلکه تفکری به کلی ممتاز از فلسفه یونانی و بی ارتباط با آن بدانند. در این اختلاف نه آنان که فلسفه اسلامی را بازی فکری و کوشش مصلحت اندیشانه دانستند عمق قضیه را درک کرده بودند و نه کسانی که این فلسفه را مستقل می انگاشتند به لوازم آنچه می گفتند توجه داشتند. فلسفه مجموعه احکام درست درباره اعراض ذاتی وجود نیست، بلکه تفکری تاریخی است.
دقت کردین چیزای جالبیه که کمک میکنه. من متنه که میخوندم گفتم اگه هیچ فایده ای نداشته باشه رفقا که بخونن مجبورن نسبت به فلسفه اسلامی در نگاهی که ایشون میگه فکر کنن، چون انصافا بعضی رفقا گفتن ما حس میکنیم دیگه فلسفه اسلامی دیگه هویت کاربردی نداره، آموختنی شده است. حالا این کمک میکنه که ما اینجوری فکر نکنیم. متن اینا رو کردیم فرمان، اما در مرحله آموزش متوقف نشدن و علم آموختنیش نکرد. نمیگم النیسا، یعنی فیلسوفان مؤسس این کار رو نکردن، بلکه با تنفس در جهان خود، در هوای جهان خود، یک، و هم در سخنی با استادان یونانی فکر کردن. واقعا ما این دوتا کار رو نمی‌کنیم. نم دقت کنیم کتاب وارد اینه میان میرن مثلا هگل هم میخونن میگن خب ایناش که بی خود بود، ایناش هم که خودمون داشتیم. یعنی اصلا نمیان این موزنی شده از الان که هم سخنی نمیکنن با هگل با کانت و اینا نمیدن، و عملا ما بیگانه و محروم از کانت و هگل شده نمیدن. یه مشکل. خب حالا هم که میخوان بخونن بعدم فکر میکنن بیان این بر روشن فکر ما در هوای حضور فکری خودمون نمیرد فلسفه را بخونه، یا میرد یاد میگیرد آموختنش میکنه، که من بیشتر استاد دانشگاه رو متاسفانه اینجوری میبینم. یعنی خیلی خوب هگل برام میگه اما نه در هوای خودمون و هیچ فایده نداره. یعنی حالا شما منو دعوا کنین میگن که نه خیلی فایده داره، یعنی آدم گاهی قصه میخوره که این کتاب به این قطور این همه زحمت کشته شده است، هگل را به ما نداده است، هگل را به اروپایی داده است. یعنی اگه شما یه ایرانی هستی که میخواین اروپایی فکر کنین فقط لغت بلد نیستید، بفرمایید این کتاب هگل و حالا اینا میخواین چه کار کنین.
نمیشه اینجا گفت که مثلا مشکل اینه که ما حالا همون که آیداوری هم مرتب میگن ما عالم نداریم یا حالا هوا نداریم که اصلا بخوایم توش
چیزی
آره بخوایم هگل رو با هوای خودمون بخونیم.
اینقدر در جزیره خودمون بعد میگن اینقدر خود کفا خودمون رو میدونیم که فکر نمیکنیم این تفکر ما هم میتونه تو این تاریخ باشه. من هی دارم تاکید میکنم بعد جملهشون از و به فلس میگن کاری که این بزرگان کردن اون تفکر را در هوای خود و با همسخنی با میگم دقت کردن این کتاب را زمان دیدم تو حوزه همین آقا دادن کتاب گادامر خیلی خوب ترجمه کرد، هرمنوتیکا هایدگر هم خیلی خوب ترجمه کرد و بعدم قشنگ گذاشتش کنار و گفت خب اینا که ربطی به ما نداره که اصلا نتونستن همسخنی کنن که خب حالا آیا این نسبت علم اصول ما میتونه با این بحث هرمنوتیکی که اونا میگن رابطه داشته باشه و به فلسفه‌ای که با فرهنگ ایرانی اسلامی تناسب داشت رسیدن. یعنی های جناب فارابی و بیاین علامه طباطبایی تو علامه طباطبایی ما رو در مقابل یه چیزی قرار دادن که سخت به دردمون میخوره. ولی آیا سخت به دردمون میخوره ما میریم به عنوان چیزی که به دردمون بخوره بهش رجوع کنیم؟ ظاهرا نه. و حالا این ضربه ای که به فلسفه خورده است بیشتر تو رجوعش است. شاید درد و دل منم باشه، کاری به اینجا نداشته باشه. بله بعد ایشون میفرماد که این تحول به تدریج این مناسبت و توافق به جایی رسید که فلسفه دیگر بیگانه نبود. یعنی ما همین که خودتون میدونیم ما الان فلسفه صدرا را هیچ وقت نمیگون فلسفه ارسطو و سقراط است، مال خودمونه. اما در این بومی شدن طبیعی بود که کسانی جوهر جهانی بودن و میان فرهنگی بودن فلسفه را از یاد بردن. بله اینطور اون برشو بگیرین ارتباط علامه با کربن نشون میده که این فیلسوف عارف طوری فلسفه رو خونده است که نمیتونه از کربن محروم ببینه خودشا، یا بگو اسم مستغنی بدونه. خیلی حرف است، خودم میخوام دارم این رو تاکید میکنم، شما هر جاش که لازم است بگون که من ول کنم. تاکید من اینه که ما هنوز نرسیدیم به این که اگه خوب شاگرد قاضی باشی، خوب خوبم شاگرد صدرا باشی، علامه طباطبایی نمیتونید از افقی که بالاخره امثال کربن گشوده است برای خودش تو اون فلسفه محروم باشید. کربنم انصافا کاری کرده است که میگه من کلید رو از هایدگر گرفتم، کلید تعویل را، ولی از سهروردی استفاده کرد. سهروردی به من کمک کرد که اون کلید رو در جاهای بالاتر، نم لغت بهتر است یا بالاتری استفاده کنم. خب حالا کرمن میان فرهنگی داره، یعنی خوب اومده است به خوب، یعنی در حدی که من دم اساتید میفرمان که ما برای فهم فلسفه خودمونم وامدار کرمن میتونیم باشیم. اگه کرمن باشیم و
ولی این طرف هم علامه طباطبایی چرا میتونه؟ چون راشد نمیدونه فرموده بودن که اینا که میگن من با کربن ارتباط نداشته باشم، این تنها راه ارتباط با قربم میگن من قطع بکنم. پس معلومه ذات فلسفه صدرایی روح میان فرهنگی داره به دلیل علامه طباطبایی. ولی چی تو میشه که این فلسفه وقتی آموختنی میشه دیگه عقلی میشه، دیگه نمیتونه کار جلو ببره؟ هم پاس داشته فلسفه اسلامیست تو این بحث، هم آفتی که الان گرفتارش شده است در این بومی. خب انگار وقت آخرین جمله را دقت کردین، فلسفه مجموعه احکام درست درباره اعراض ذاتی وجود نیست، بلکه تفکری تاریخی است. خب یعنی الان اگه شما بخواید فیلسوفی کنید، فیلسوفی اسلامی هم بخواید بکنید، من وظیفه مثل اینو بگم بی تاریخی اگه بخونه میشین مثل بنده که مثلا صدرا رو ترجمه کنه، این اسمش فیلسوفی نیست، این یه معلم فلسفه است. اگه ما بتونیم تفکر تاریخی به فلسفمون بدیم یه چیز عجیبی میشه. حالا چطور؟ حتی سوال برامون ممکنه است جوابشون.
فیلسوفان جهان اسلام اگر به اقتضای ملاحظات در فلسفه دخالت کرده بودند، فلسفه‌شان تعادل و تناسب و نظم نداشت و دوام و اعتبار تاریخی پیدا نمی‌کرد، بلکه مجموعه‌ای ناهماهنگ از مباحث و مسائل می‌شد که چون بنیاد استوار نداشت، کوچکترین باد مخالف آن را با خود می‌برد.
پس اینطور نبود، یعنی که به اقتضای ملاحظات اومدن سراغ فلسفه. پس
کار فلسفه در جهان اسلام به صرف انتقال و ترجمه آثار فیلسوفان سلف پایان نیافت، بلکه این رویکرد تاریخی به تفکر یونانی با تفسیر تازه‌ای که از مبادی شد به پدید آمدن صورت دیگری از فلسفه معدی شد.
چی دارن میگن؟ میگن که اونجا که شما میگن تفکر تاریخی است، میگن خود اونجا فرمودن بلکه تفکری تاریخی است فلسفه اسلامی. بعد میگن نمونش، میگن فیلسوفای اسلامی هم به عنوان یه تفکر تاریخی را جون کرده است. لازم، چون قبلش گفتن لازم نیست این واژه را ما به کار ببریم برای اونا، نه این مال قرن اخیر است، واژه تفکر تاریخی است. اما واقعا تاریخی فکر میکردن یا کسب علم میکردن؟ برای من خیلی سوال مهمی است که آیا فارابی متوجه تاریخ خودش شده است و میبینه تو این تاریخ نمیتونه رجوع نداشته باشه به ارسطو یا چیز دیگه؟ من تصورم این وقت میدونین حاشیه من بگم که چی نوشتم؟ حاشیه هم ننوشتم که کاری که میشود امروز با فیلسوفای غرب کرد. ما دو تا کار میکنیم، یا میریم فیلسوف دونی میکنیم یا همی که نمیخونیم. آیا میشه که ما با تفکر تاریخی، ما الان در چه تاریخ هستیم؟ اون حرف جا خودش که ما به یه معنا در تاریخ توسعه نیافتگی هستیم، این جدا. اما آیا ما در تاریخی نیستیم که شاید این که من میگم بشه دوش فکر که به کل ما میخوایم از رنج توسعه یافتگی و نیافتگی درایم، در جای دیگه خودمون رو تعریف کنیم که من اسمش میذارم انقلاب اسلامی. آیا اگر ما در تاریخ انقلاب اسلامی هستیم و اینا یه تفکر تاریخ میدونیم، ما با این روی کرد به از دکارت بگیریم ببر، ما از یعنی فیلسوف جدید دکارتو کانتو بگود کگلو هایدگرو گادامر اینا، آیا نمیشه رو این موضوع فکر کرد؟ دوباره عذر میخوام دارم خستهتون میکنم، چون میخوام یه کاری کنم که شما رو تحریک کنم درگیر بشیم با مسئله. آیا فارابی به عنوان یه تفکر تاریخی میرد میبیند که میتونه جواب بعضی از ابعاد تفکر تاریخی شا؟ اگه قرآن میخواد میگه نه، تفکیکی حرفش این نیست که قرآن میخواییم اهل البیت هم میخواییم بستمونه، هیچ هم نیاز نداریم به هیچ، نیاز نداریم دفعه. یه وقت نه، یه جور باید فکر کرد در اسلام که نمیشه نسبت به سقراط و ارسطو و افلاطون بی تفاوت بود. خب اگر که این تفکر تاریخی نیست، چرا فارابی رفته افلاطون میخونه؟
دوباره ببینید اگه شما میخواین قرآن بفهمین و برین بهش به ایمان، یعنی تفکرتون تفکری است که قرآن میخواین بخونین برین بهش، یه تفکره. قرآن حالا چطوری میخونه خودتون میدونین. یه وقت نه، اساسا دین یک حضور تاریخی به ما میده. چیزی که من تصورم است که انقلاب اسلامی به ما داده، انقلاب اسلامی پیر زنم الانه، آنی که بهش میگم ترامپ میخواد که خلاصه ما رو تحریم کنه میگه غلط میکنه. خیلی عرفه این تفکر تاریخی است به این بشر رسیده است. این تفکر تاریخی فارابی را رسونده است به این که بره یونان رو بخونه. خب حالا اگه این طورز، البته بحث بعدی میشه، آیا ما همین حالا این تفکر تاریخی را اگه نداشته باشیم ضرورت کانت و هگل خوندن نداریم و اگه نخونیم ما هیچ تفکر تاریخیمون را نتونستیم استفاده کنیم، عقیم میشیم، میان فرهنگی و حضور تاریخی جهان اینا هم همش میشه چی؟ الکی و خیلی تبعات منفی که برای ما پیش خواهد آورد. بحث بیش از این هاست که من گفتم. خیلی بحث خوب، احتمالاً جای بحث خوبی داره. من اون چه که خودم میفهمم و میگم فکرم کردم، به نظرم هم میشه روش چکش کاری کرد. برگردیم از فیخته و شیلینگ و هگل استفاده کنیم دیگه، ایشون هم که استاد. اینا به ما یه چیزی یاد دادن که اگه میخوای خودت را پیدا کنی در تعامل با بقیه میتونی خودت را بیابی. حتی اون معنی که فیخته میگه بعد یا شیرین بید، حالا به دو معنا، یعنی من شما من همه است یا من خودید. اگه ما این تفکر رو روش فکر کنیم، انقلاب اسلامی که میخواد من من باشه، من من در حضور تاریخی جهان است. شما الان اینجا آیا این تفکر چقدر برای ما ارزش داره که شما معنای خودتون، یه منی که اسلام به تو معرفی کرده است، یه من جهانی است، نه یه منی که میگه برو نماز رو بخون تا بهش بری. اینا اسلام به شما معرفی نکرده است. و اعتصموا به حبل الله جمیعا، خیلی زیاد بیش از این حرفا با اونا که برید. یه روایت براتون بخونم عجیبه، از زهرا سلام الله علیها میفرماند که زهرا فضا میگه بشرا خوش برخوردی با معاندین ما منجر می شود که اگر معاندین ما جهنم بروند، صاحب این عمل بهش می روند. بوش خوش برخورد، حالا دارم زهرا رو میارم وسط برای میان فرهنگی، ولی ایش بخواهی نباید حالا بخواهی کاملش یه جا یاد داشت کردم خدمتون میدم. دو قسمت دارم، بشر با دوستان ما، هم تو را بهش میبره هم دوستدار. اما بشر با معاندین ما که دیدم که بعض رفقا رو این تاکید کردم، خیلی روایت خوبیه، منجر میشه که اگه معاندین ما جهنم برن، تو با این روحیت بهش میری. خب از این نمیتونید برداشت کنیم که من اسلامی به وسعت رو در روی و ارتباط با معاندین است. من اسلامی ها. یعنی اسلام چه معنی ها داره تربیت میکنه در دستگاه اسلام. حالا من میخوام یه حاشیه دیگه میزنم، آیا این که اسلام میگه که اهل کتاب که عدهشون و راسخونه فل علم منهم، میگه منهم برمیگرده به اهل کتاب، عده از اهل کتاب هستن که راسخونه فل علم، راسخونه فل علم یعنی در باطن، و ما یعلم و تعویله و الا الله و راسخونه فل علم، راسخونه فل علم یعنی کسایی که در باطن یک حقیقت نظر دارن. من تو تفسیره ای میدونین که قشنگ نشستم کربن رو خوب گفتم و تطبیقم دادم. یعنی کربن کسی است که نه نماز صبحش دو رکعتی میخونه نه هم که روزه میگیره، اما قرآن داره میگه که ما کسانی را میپذیریم از اهل کتاب. یعنی خود دستگاه شریعت تا اینجا جا داره که آقا ما تو را به عنوان کسی که اهل فهمی برا ما و راسخونه فی العلم منهم، یعنی آیه چند 160 خورده سوره نساء دیگه میگه اینا را پیغمبر شما برش سن بعد میگه آخر سرش خیلی سنوتیه لهم اجرن عظیما، یعنی برای اینا ما جای خیلی بزرگی هم تو تاریخ قائلیم. خب حالا شما اینا داشته باشید که میخوام این قسمت را بحث کنم که آیا واقعا ما این که ما نیاز داریم
162
آیه فاطمه حرفت ول نکنه، این حرفی که وای کردی دهنی ما رو وای کردی دیگه چاره نی، جدی میخواییم با این فکر کنیم آیا ما اگر بخواییم در یه اسلامیت خوبی باشیم که دین برا ما گشوده است، ببینید این آیه رو که مثال بردم، دین برا ما گشود است که اهل کتاب راسخونه فی العلم جا دارن تو این دین، مورد ارزشن بدون اینکه نماز صبحش رو دوره کرد بخونه. خب حالا ما میخواییم بگیم که همین دین شما را تا اینجا باز نکرده است که اگه میخوای دینداری باشی جناب فارابی باید در سعی تعامل با سقراط منی که اسلام برای تو تدوین کرده است رو بیابی. اینجاست که هم هگل کمکتو میکنه هم این تیپ اینا میگن آقا شما من گم شده رو در تعامل با بقیه تفکرا به فعلیت در میاری. لغت فعلیت لغت خوبی است که حالا تفاوت بین فیخته و شیلنگا شما میدونین که تو این است که مثلا حالا منو مطلق میدونید اون منو میارید وسط، حالا تا اونجا که من میفهمم. خب خوب شد که حالا این بحث رو کردید که برکی رفقام کمک کنن که آیا خود اسلام فارابی را فارابی رجوع به ارسطو کرده است یا فارابی سر خود رفته است. خب اگه این اولی را بپذیرید پس اون جایی که کسانی سراغ فارابی نمیرن در بستر هویت اسلامی خودشون کم گذاشتن. من اینجوری فکر کردم. فیلسوفان جهان اسلام از اینجا
فیلسوفان جهان اسلام مسائل فلسفه یونانی را با نظر به مبادی تازه تفسیر کردند و فلسفه‌ای بنا نهادند که مثل هر صورت دیگری از فلسفه در نظر صاحبانش فلسفه مطلق و جهانی بود. به این قضیه هم توجه کنیم که فلسفه اسلامی در جهان اسلام راهی سخت و دشوار پیمود تا به منزل امن و آرامش نسبی برسد. فیلسوفان جهان اسلام در برابر مدعیانی که فلسفه را یونانی و بیگانه با حکمت ایمانی می‌خواندند از کلی بودن و حقیقی بودن فلسفه و مخصوصاً از یگانگیش با دین دفاع می‌کردند و آن را متعلق به یونان یا به فرهنگ خاصی نمی‌دانستند. متقدمان تفکر تاریخی نداشتند و طبیعی بود که در باب نسبت فلسفه با تاریخ و فرهنگ هم چیزی نگویند. تقسیم فلسفه بر حسب دوره‌های یونانی و قرون وسطا و اسلامی و جدید در دوره جدید صورت گرفته است. در جنب این تقسیم، فلسفه هزار ساله جهان اسلام را میتوان فلسفه اسلامی ایرانی خواند. البته کسانی به این اعتبار که بیشتر آثار فلسفی دوره اسلامی به زبان عربی بوده است، صفت عربی به آن دادند. اگر تا یک قرن پیش اختلاف در تقلیدی بودن و اصیل بودن فلسفه اسلامی بود، در دهه های اخیر نزاع درباره درباره اسلامی بودن و عربی بودن و ایرانی بودن نیز بر آن افراط و تفریط افزوده شده است. زمانی تعبیر فلسفه عربی بیشتر به کار می رفت و هنوز هم گاهی به زبان می آید، اما در دهه های اخیر صفت اسلامی مقبولیت بیشتر یافته و وجه موجهش هم شاید این بوده است که فلسفه نه در کشورهای عربی و در میان دانشمندان عرب، بلکه در جهان ایرانی اسلامی، یعنی در محدوده میان سیحون و خلیج فارس و سند و شام که زبان اکثریت مردمش زبان فارسی بود، پدید آمده و تدوین و تعلیم شده و بسط یافته است. نکته مهم این است که زبان اول جهان اسلام زبان عربی بود، اما فیلسوفان چون فارسی زبان بودند به زبان فارسی فکر می کردند و به عربی می نوشتند. به هر حال اختلاف نظر در باب فلسفه دوره اسلامی هرچه باشد، این اصل در آن مسلم گرفته شده است که فلسفه در عین کلی بودن و جهانی بودنش تعلق ذاتی به یک فرهنگ و شیوه زندگی دارد.
چه یونانی باشه؟ بله. خود اینا که قدردل بود حالا بحث ادامه.
فلسفه اسلامی مثل فلسفه یونانی که به قوام مدینه عادله انسانی نظر داشت، به جایگاه انسان و زندگی او در یک نظام خدایی اما عقلی می اندیشید. بیان مطلب از این قرار است که فیلسوفان جهان اسلام طرح چیستی موجودات و مفاهیم وجود و ماهیت و علت و علیت و حدوث و قدم و جوهر و عرض و تغییر و حرکت و سکون و نظام مدنی و فضائل اخلاقی را از یونانیان آموختند و به بعضی آرا و افکار اسکندرانیان و به طور کلی مباحثی که در طی 500 سال پس از افلوطین در تاریخ فلسفه پیش آمده بود کم و بیش دسترسی پیدا کردند. در این که همه فیلسوفان در سراسر تاریخ 2500 ساله اخیر فلسفه را از یونانیان آموختند تردید نمیتوان کرد، اما تفکر و حکمت اعم از فلسفه است و آثار آن را همیشه و همواره در همه تاریخ ها میتوان یافت. مطلب دشواریاب این است که مباحث وجود و ماهیت و علیت و به طور کلی تفکر بحثی و استدلالی و طرح حکمت عملی و خرد سیاسی آورده یونانیان است.
نکات حالا بعدش بیشتر روشن میکنم. باز تاکیدش اینه که فلسفه اسلامی در عین اینکه همه اینا رو از یونان گرفته است، به قوام مدینه عادله انسانی نظر داشت، در به جایگاه انسان و زندگی او در یک نظام خدایی اما عقلی می اندیشید. قشنگه. عقلیش که مال یونانه، خداییش هم مال اسلامه. حالا خودشون بهتر بند کن این که میتونه این دوتا رو جمع کنه که تنافی نداشته باشه، چیزی که هم شما مشکل دارین، به خصوص ما در اهل سنت، این دوتا رو نمیتونن با هم دیگه جمع کنن. وقت این تیکه که یه باب جدیدی حالا اینجا وای کردن، میخوان چی کار کنن با این، میگن اما تفکر و حکمت اعم از فلسفه است و آثار آن همیشه و همواره در همه تاریخ ها بوده. اصلا میتونیم یا خب میدونیم اینا، اما مثلا خود کربن اینا بحث فلسفه ایرانی را حکمت نبوی اسمش هم میذارن، یعنی عنوان حکمت نبوی، یا حرفش هم اینه که فلسفه اسلامی ایرانی که در ابن سینای ظهور عالی تری پیدا کرد، بحث حکمت مشرقی اومد وسط. میخوام حالا اینا از اینجا دارم میگم که آیا دکتر داوری میخواد تا اینجا ما رو ببره که بحث حکمت رو میاره وسط، که از اون حالت خشک عقلی، وقت حکمت نبوی یا فلسفه اسلامی ایرانی میاد و عقل سرخ سهروردی هم میاره وسط. یعنی آقای اینا میگن که حکمت اینه که ما در عین اینکه ظاهر عقلانی قضیه را میپذیریم، این حکمت است، این تفکر است که باطن این ظاهر هم باید ما بپذیریم. مثلا مثال ها را من میگم که ببینید، مثلا شما دارین تو رساله پرندگان میگه که این پرندگان در عین اینکه یک پایشان گیر بود پرواز داشتن. حالا همینجا بعد میگه خب این یعنی روح مجرد که متعلق به بدن است. حالا تا اینجاشو همه دون بلدی. میگه اینم حکمت است، اینم فلسفه است به یه معنی. شما فلسفه رو فقط قضایای منطقی سقرا ارسطویی میدونید؟ نه، اینم تفکر است. و تفکر ایرانی یا حکمت ایرانی یا حکمت نبوی اومده است و یه جوری فلسفه رو جلو شما گذاشته است که حکمت مشرقی هم میشه فلسفه سینایی. و بعدش هم که خب میدونی شیخ اشراق به بهترینه، نمیدونم تونستم مطلب رو بگم یا نه، شاید آقای دکتر داوری اینجا داره تا اینجا ما را جلو میبره. اما تفکر و حکمت اعم از فلسفه است و آثار آن همیشه و همواره در همه تاریخ ها اثرش بوده است. که من اینا شاید الان ناقص گفتم ولی خیلی خوب بحثی میکنن اینا که چرا شما این مثال صورت مثالی، یعنی عالم مثال خودش جزء حقایق عالم هست یا نه. خب چرا فارابی میاد عقل اول را تطبیق میداد با فرشته‌ای به نام جبرائیل؟ جبرائیل هم که میدونید در افق مثال میاد سراغ شما. خب یعنی در روایت داریم که پیامبر میفرمان جبرائیل را دیدم با 700 بال. این بالم که واقعا باله ما، یعنی صورت باله، اما پنهانش چیز اسماء الهی انوار معنوی. خب حالا اینجا این پس پیامبر با کی رو بروز؟ با فرشته. فیلسوف میاد میگه آقا این تعقلی که شما در عقل اول دارید اگر بیاریندش در حیطه مثال واقعا میشه فرشته. پس در واقع بیگانه نیست صحبت جناب هم فارابی هم ابن سینا که عقل اول، ببخشید آره، عقل اول فلسفی همون خیال تیز پرواز پیامبر است که فرشته رو میارده. و اون جمله مشهور فارابی که پیامبران عقل تیز پرواز داشتن که میشد، ببخشید دقت عقل، خیال تیز پرواز داشتن که میشد فرشته و اونم میشد عقل اول. حالا اینا را تطبیق کردم، میگم کار خوبی داره میشه تو این قضیه از طرف اینا.
یعنی
دارم نزدیک
این
جمله که میفرمان در همه تاریخ ها بوده است، خب برای اینکه ما در فرهنگ ایرانی خب اینجوری میبینیم و اینا را در فرهنگ فارسی خودمون داشتیم، به خصوص که حالا قرائت شاهنامه هم یه جور دیگه میشه دیگه. از نظر اینا شاهنامه کیکاووس صورت یک، حالا بلدین دیگه اینا را، که صورت آینه های خیال است که در صحنه میاد و نمیدن جنگ بین اسفندیار و رستم آینه هایی که بس میکنه دیگه، میگه آینه مظهر خیال است، نه آینه همین که و خود همین آینه هم که ما خودمون هم میبینیم. وجه مثالی قضیه رو ما باید روش ببینیم. علم نتونست، علم با این صرف این که اینا نور است که مسئله حل نشد. خود نورم نمیتونیم به این راحتی بگون که ماده است و تمام شده است بحث. حالا نمیدونم چرا
این
واژه قلب هم من ترسم متافیزیکی باشه. بگوید که این وجهی که با وجهی که شما وقتی نگاه، حالا بیام به هنر، شما وقتی به هنر نگاه میکنید در رویا روی با هنر با چی رو برو میشید؟ با وجه خیالی که صورت گرفت. از جمله من کربنه بگم اینجا، میگه عالم خیال روحی است که جسم شده است و جسمی است که روح شده است. جمله عنایت دارین، روحی است که جسم شده است و جسمی است که روح شده است. حالا شما تو هنرم با همین روبرو هستید، یعنی درسته دارید یه اثر میبینید ولی اونچه که در صحنه وجود شما نقش آفرین است و چه مثالی، عالم مثال شماست، چه آگاه باشیم چه آگاه نباشیم. کمک بکنید که بس اون جایی که لازم است تبیین بشه تبیین بشه. من دلم میخواد بحث
هم به خاطر همین که نسبت مثلا فلسفه یا هیچ وقت اینجا برای هر قومی نسبت جایی دو دوار میگه نسبت امکانی و
خب این خب اینو بیان کرده اینجا برای چی؟ بخاطر اینکه داره هنوز داره تو ادامه بعد نظر مستشرقین نه گلده مستشرقین نظر یه قوم مثلا ممکن نسبت به فلسفه امکانی ندونه جمعی که قوم ما رو نمیدونم یا فلسفه بانی یونانه شما یه موقع اومده یه سری دفعه تصرف ازش کرد یه رو مثلا اون مرحله مرحله مهمی هم شکلی فلسفه نبوده بنابراین اگه اینجا از اهم بودن حکمت فلسفه داره حرف بزنه این بعض یه چه راه تفکر و مسیر تفکر برای مردم آن بازه به شرطی که البته به سمتش بره فکر کنم چون مثلا همچین چیزی برد نظرش
حالا میریم جلو اومد شاید کمک کنم.
اگر کسانی یونانی بودن فلسفه را نمیپذیرند اولا تفکر و حکمت را با فلسفه و تفکر بحثی اشتباه می کنند و همه انهای تفکر را در ذیل فلسفه قرار می دهند و ثانیاً می پندارند که یونانی دانستن فلسفه به معنی قبول استعدادی خاص در قوم و نژاد یونانی است و می گویند که فلسفه مختص و متعلق به قوم خاص نیست. درست می گویند ولی وقتی گفته می شود فلسفه آورده یونانیان است به هیچ وجه اختصاص فلسفه به یونانیان تصدیق نمی شود. بلکه غرض بیان این حکم بدیهی تاریخی است که یونانیان بخت آن را داشته اند که فلسفه در تاریخ آنان پدید آمده است. اگر فلسفه اختصاص به یونانیان داشت می بایست تفکر فلسفی در همان دیار ادامه یابد که چنین نشد. پس بنا را بر این بگذاریم که فلسفه به معنی تفکر بحثی آورده یونانیان است و نه فقط فیلسوفان جهان اسلام بلکه همه اقوام جهان فلسفه را از آنان آموخته و با آن بنای دیگری در زندگی آینده گذاشتند.
این جمله خیلی عجیبه. میشه یعنی میشه این کارا کرد کردن این کارا و چقدر جا داره؟ ادامه بدین.
فلسفه علمی نیست که آن را برای افزودن بر معلومات خود یا به کار بردنش در زندگی هر روزی بیاموزند. فلسفه درک و بیان نسبتی است که آدمیان میان خود و وجود و زمان و تاریخ و فرهنگ می‌بینند و با این بینش راه خود را می‌یابند و می‌پیمایند. فیلسوفان جهان اسلام سخن استادان یونانی را تکرار نکردند، بلکه با تلقی تازه‌شان از وجود و ماهیت طرح تازه‌ای در فلسفه درانداختند. آنها با تلقی تازه از وجود و تعریفی متفاوت که از امکان و ماهیت کردند، راه جمع میان دین و فلسفه را گشودند و احیاناً به بزرگان فلسفه قرون وسطا هم در پیمودن این راه مدد رساندند.
نکاتی قابل بحث است. حداقل آدم فکر کند رو این که اینا فلسفه را اولا فلسفه‌ای که ایشون تعریف میکنه جالب است که فلسفه عبارت است از اینکه آدم نسبتی میان خودش و وجود و زمان پیدا کنه. درک و بیان نسبتی است که آدمیان میان خود و وجود و زمان. پس اگه از ما بپرسن آقا شما چرا مدعی هستی که فلسفه باید بخونیم، میگم که ما یه نسبتی میخوایم نسبت به خودمون و جهان پیدا کنیم حالا به طور کلی. خب اینا تفکر فلسفی این کمک رو میکنه و حالا ممکنه بگن که خب دین این کمک رو نمیکنه. خب اتفاقا دین اشاره اصلی مال دین است، ولی وقتی میخوایم به عقل در بیاریم اسمش میشه فلسفه. آیا وقت فلسفه اسلامی پیدا میشه یا نمیشه؟ ظاهرا دیگه پیدا میشه به این معنا. فلسفه به معنای خود این که ذاتیات را بهش رجوع کنه اسلامی یا غیر اسلامی نداره، ولی وقتی که عقلانی میخوایم بکنیم اون دریافتی که نسبت به جهان خودمون کردیم از طریق دین، دین اشاره کرده است ما عقلانیش کردیم. اون چه که دین اشاره کرده است ما عقلانیش کردیم این میشه فلسفه اسلام. وقت این رو باز که میفرماد که بلکه تلقی تازه‌شان اینا رو بعد بحث میکنه و از وجود و ماهیت اینا اومدن فیلسوفان اسلامی ان الوجود عارض المحیه، یعنی اونا اصلا این حرفا نبود بین ارسطو وجودی رو اصیل بگیریم و ماهیت رو چی میگن وجود عارض کنیم بر ماهیت، این تفکر اینا نتیجه‌ش هم که خودتون مستحضرین. خب اگه وجود عارض شد پس ماهیت اصیل نشد، حالا به کجا اشاره میشه؟ به یه وجود مطلق اشاره میشه که
خودی این دستگاه، اصلا بی کل با اون دستگاه دوتاست. خب حالا عقلانیست یا عقلانی نیست؟ خیلی دلم میخواد بتونیم با هم تو این قضایا گفتمان کنیم. آقا واقعا این که وجود عارض بر ماهیت میشد را عقل میفهمد یا نمیفهمه؟ یه وقت دست میگو آقا یه تعصب مذهبی باعث شد که ما اینا بسازیم، باشه دیگه ما عقل نه. خب اگه اینا میفهمه، از این به بعد به کجا ما میرسیم که پس وجود اصیل میشه به هر معنایی؟ حالا اگه حالا شیخ سهروردی اسمش نور گذاشته است، ولی فرق که نمیکنه. نمیخوام بگم عین وجود و نور که اون میگه یک کس، ولی آخرش اون بعد وجودم وجود مطلق نمیدونه، نور اصفه بودی میدونه در این حرفا. خب برگردیم به این، اگر وجود اصیل شد، خب معلومه به وجود مطلق میرسیم دیگه. وجود مطلق اصالت را به ماهیت و اینکه آقا این ماهیت و اون ماهیت کسرت ماهیت ها کافیست برای تفکر که در ارسطو هست، ما در اینجا ما توقف نمیشیم، ما میگم یه جا دیگه. خب حالا دوباره حرف من اینه، این عقلانیت کامل است یا یه نوع دینداری است؟ این که اگر که وجود عارض بر ماهیت بشه بعد منجر به وجود مطلق میشه، خب این یه نوع عقلانیت است، در عین اینکه پای دین اومد وسط، پای خدا اومد وسط، اینجوری است ظاهرا تصور من.
خب
ببینید اگه بگم عقل آزادم هست، خودش میتونه تا اینجا عقلانیت خودش رو داشته باشه، یعنی از عقلانیت خودش بیرون نیاد. اینکه عقل چیست رو اصلا ما نمیان بحث کنیم. عقل حالا نورون حالا نه، حالا همین عقلانیت، خود عقلانیت در خودش میتونه تا اینجا خودش رو بیابد؟ اگه اومد از دین استفاده کرد که دیگه عقل نمیشه که، خودش در عقلانیت خودش میتونه. اگه بهش گفتی خواجه نصیر میگه که انبیا تذکر دادن به عقل و عقل قبول کرد، نه بعد حرفی نیست، میگه که همه موضوعاتی که در فلسفه بوده است که توسط فیلسوفا مطرح نشده است که انبیا اومدن مطرح کردن، تو همون تجرید الاعتقادی هست، ولی فیلسوفا اومدن فکر کردن با عقلشون هم به این که انبیا گفتن رسیدن. خب حالا ما فرضاً بر همین میذاریم، پس حالا به هر صورت خود عقل داره میرسد که وجود عارض است بر ماهیت، و حالا بس در واقع وجود باید به وجود مطلق ختم بشه. خب اگه اینجوره، پس خود فلسفه میتونه الهی بشه. اگه فلسفه الهی شد دیگه این فلسفه یه یونان نیست. از این جهت جمله بعدش نه، حالا اگه سلام میدونید دیگه همینجا هم بحثا تمام کنیم، وجود مطلق یا مطلق وجود در منصف فیلسوفان اسلام، دقت کردین که به کجا ربط داد آقای داوری؟ میگه در دوره اسلامی بحث خدا به معنای وجود مطلق پیش اومد، که حالا اگه میخواین ادامه بدین میخواین اگه بناس قطعش کنیم باید همینجا قطعش کنیم که یه جلسه دیگه بخواین باشه. به نظرم خسته میشیم.
چون ما کنم یعنی از همه مرحله هست و ما بدونیم که خب از یه اینجا نیستش که واقعا عرض فعاده به این هست یا نه اصلا اصلا واقعا شم نیست بعضی هست که یه تاریخی هست که توش عرض فعاد جبری تحبیه بشه ولی اگه ما هم یه جایی اومدیم و شروع کردیم ما خود فاسد بسنیم پرده فاسد بسنیم تو هم بشونه که بله یه حقیقت هست اگر که از طریق خیال بایم شه و از طریق خیال باید همین حقیقت ها بردارم شه خوشنش میشه دیم همین حقیقت اگر از طریق عقل باشه تو بردارم شه میشه برسازیم چون اگر این پرده ما پذیرفتیم از تفکر داریم میفتیم بیرون و بکنم امی مسلمان فلسفه میشه محور و این حقیقت رو فلسفه باید را بیاد را میاد یعنی تا هر چقدر هم جلو بیدونیم و همین هم که قبلا همون که ما بحث خرسکرسی بود که بارها مدید که خود شما یعنی تعبیر طبیع خود شماست که درسته که عقل میفهمه دین چی بود یعنی حرف دین مخالف عقل نیست ولی نمیدونه همون بزنیم
درست
یعنی از اینجاست که آخرش بله هیچ کنون هم منفای دین خلاف عقل نیست و عقل هم میتونه همه شو بفهمه به این صورت بندی عقل ازش بده ولی اگه به خود عقل بودن بیا همه عقل بودن نفتونه
من هنوزم رو اینجا نظرم باز میشه فکر یعنی واقعا ما در فلسفه اسلامی قدم میذاریم و میرسیم به این که وجود خدا فلسفه است یا و به علت این که مثلا ارسطو نگفته است یا مثلا هگل نمیگه فرض میگیریم هایدگر نمیگه یا مسئله شون نیست اینجا سوال من هست هنوزا یعنی واقعا مسئله ارسطو این نبودش که این موضوع باش روبرو بشه یعنی اگه روبرو بشه تو دل فلسفه ارسطویی به عنوان عقل عقل بکر در میاد یا ما اول اومدیم یه چیزی را پذیرفتیم به نام خدا و بعد میخوایم یه جوری پیداش کنیم وقت میشیم متکلم به یه معنا دیگه آیا واقعا ما در فلسفه خودمون یه نحوه روح یه کلامی داریم یا اینکه نه ما به همون آزادی ارسطویی حتی نمیگم افلاطونی یا سقراطی که خیلی عقله یعنی بیشتر بریم دیگه اون شیخ فیلسوف اسپانیایی ابن رشد فرض میگیریم ما ابن رشد باشیم آیا تو که عهدمون هم عهد ارسطو باشه مستحضر هستیم که ابن رشد میگه حتی بی خود کردست ابن سینا و اینا ما عهدمونم ارسطو آیا خود عقلانیت میتونه ما رو برسونه به این که ماهیت آخرش وجودیست که ماهیت هست حالا همینا که ما تو فلسفه اسلامی بحث میکنیم دیگه به اسلام میگم که اسب هست خب آخرش درسته اول به اسب نظر کردیم ولی با تحلیل عقلی میرسیم هستیست که اسب هست داریم میگم صرف ابن رشدی میخواییم بحث کنیم خب حالا اگه ما بعد رسیدیم به خدا در پارادایم فلسفه اسلامی بحث کردیم یا چیزی را بحث کردیم که بعد شد فلسفه اسلامی دکتر داوری اینجور برداشت میکنم میگه آقا فلسفه اسلامی اومده است رجوع کرده است به فلسفه یونانی کاملا هم پذیرفته است ولی با تفکر خودش نه با عقاید خودش با تفکر بالاخره فیلسوف فکر میکنه دیگه ما هممون داریم فکر میکنیم بنا نیست که فکر کردنمونا به جای دیگه با تفکری که یک انسان داره میتوند ازش فلسفه اسلامی را دراره و از این جهت این سوال براتون ممکنه دیگه پیش نیاد که چرا دکتر داوری اصلا بحث فلسفه اسلامی را وسط میکشه نمیگه فلسفه به ما و فلسفه چون یه معنایی داره فلسفه اسلامی که بعدش هم بحث وجود مطلقا میاره دوستم من اینطور برداشت کردم من هنوز قانع نیستم که به من بگون که تو پارادایم فلسفه اسلامی میرسید به این که خدا میخواد عالم میگم تو پارادایم تعقل ما میتونیم به این برسیم شایدم حالا اگه مسئله بقیه هم این بود مسئله شون این بود ها ها خب خب حالا دیگه حضور تاریخیش از دست میده یا دائم هنوز در تفکر فلسفه اسلامی که یه نوع تفکرش هویت تاریخش داره، دائم حاضر میشه در حادثه جدید و تاریخی تفکر میکنه. نمیدونم عنایت داره وقت جایی هم جای تفکر میان فرهنگی میمونه یا دیگه جزیره ای میشه.
من نظرم مثلا 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 میان فرهنگی باشه، یعنی ما باید مثلا بگیرم که این هر حتما بینا بینی بودیم همیشه تا آخر از آغاز تا این که بینا بینی بودیم، این نه این بوده که ما بگیم مثلا مطلق عقل وجود داره چون این مطلق عقل بگیم که ما از آرمسان رو بش بیرون، یعنی این کار نکار که اینا مسلمان بودن مسلمانی تاریخی، یعنی ما تعلق داشتن به عالم و فرهنگ و تمدن اسلامی و اینجا نبودن فلسفه هیچ جای دیگه اینا پیدا نمی‌کرد، یعنی مثلا احتمال زیاد ما اگر زمان اسلام نبود ما نمی‌دونیم فارس چه شکلی می‌شد، فلسفه سر از زمان اسلام در اینجا بود و بعد به شکلی برگشت به عقب. حالا بعد می‌تونیم اینجا رو حذف کنیم، یعنی فلسفه فرهنگی اینو ما وارد خصوصاً چون هر شکلی در اشکال نهایتا با دکارت به اصطلاح به صاحب میرسه به اصطلاح دیگه ما بیا پیش میریم وقت اینجا یه گفتی میگه نیازی به شدن نداره اون مطلق عقل بلا بینیم عقل جهان اسلام، یعنی عقل تاریخی مسلمان ها یه جور خاصی میفهمیم که اگه اون جور خاص زمینه فهمش وجود داشت اینا اصل و بعد و فلسفه رو نمیفهمیم، همین اول اسلام یک من چهل بار خدا نفهمیده، یعنی اون چهل بار رو با همه عقل عادی شد، یعنی با عقلی که عقل مطلق حالا که بگه همه چیزی وجود داره خب مثلا عقلی که عرصدویت نسبت به همه عوامی تا تذکر تاریخی فارابی عقل فارابی نه فارابی عقل این قاعده داده یا وقتی میگه که خدایی و عقلانی این دقیقا خدایی و عقلانی واقعا این عقل خدایی یا این خدای و عقلانی حالا با این امکان که پیش اومده بود باز هم اگه ما باید گفتیم که این راست میگن شما این اگه ما یه گفتیم که توی های اسلامی راست میگفتن اصلا در اصول دروغ میگه دروغشون راسته راستشون دروغ و اتفاقا راستشون برنامه‌ریزی که دروغه مهمه برای تاثیر گذاری، یعنی همیشه اش هم اینجوری باشه، یعنی اون وقتی که خطا می‌کردن صاحب بودن، اون وقتی که صاحب بودن خطا می‌کردن، یعنی بعدین آخر سر ببینید تو خود هر کدوم هم چه جور روابط داریم که الان که اینجا هستیم ما هم روی مثلا تاریکی رو روی راست قدم برمی‌داریم و احتمالاً اون وقتی که مثلا امیدوار میشیم تریپ می‌زنیم، یعنی مثلا داریم از راه دور میشیم، وقتی که ناامید بشیم به راه اومدیم تو خیلی از همون فلاسفه همون موقع ها آرایشون پیداست که اینجور هم نیستش که مثلا مطمئن باشن که این تخمی که کاشتن میمونه یا فرقی که بزنه این بچه بزنه جا میرسه و از بین میمیره، همون موقع هم میخوام این دلقرار رو دائما داشتم خیالش راحت هم بوده که چی از آدم خواهم حالا آدم های شکلی
من این قسمت تو آخر میگم اینجور فهمیدم که هر جا جزمیت در تفکر پیش بیاد قفلت پیش میاد این، اما به نظرم ابهاماتی زیادی ما داریم الان، اگه میشد اینا رو هم بحث کنیم که و همین یعنی اگر تازه رسیدیم به تفکری که خدا درش هست اینا جایگاه حضور تاریخیش چی میشه، داعشی میشیم یعنی باید تحمیل کنیم اینا یا خود این تفکر یه گشودگی بیارد که همیشه در نسبت با حقیقت دستمون خالیه، یعنی شما یعنی دوباره اینجا فیلسوفی ادامه میدیم تفکر اسلامی را یا دیگه اینجا میشیم کلامی، کلام مقابله شد میخواد نف کنه به اسکات خصمه، فیلسوف میخواد هی گشوده کنه مسئله را، این خطر اینجا هست و خطرهای زیادی، حالا بحث میخواید همینجا بمونه تا برای بعد و صلی الله علی محمد و آله.